ساعت در ایران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سعید خطیب‌زاده می گوید بعید نیست دور بعدی مذاکرات وین دور پایانی باشد. نیروگاه اتمی بوشهر به طور موقت از مدار خارج شد. و نیکول پاشینیان نخست وزیر موقت ارمنستان در انتخابات زودهنگام اعلام پیروزی کرد اما اتحاد رقیب میگوید تقلب شده است. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری بعد از ظهر روز دوشنبه 31 خرداد 1400 همزمان با 21 ژوئن 2021 با شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به نتیجه نهایی در دور بعدی مذاکرات احیای برجام در وین ابراز امیدواری کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه از دستیابی به متنی روشن در تمام مسائل خبر داد و اضافه کرد در صورت اخذ تصمیم سیاسی از سوی همه طرف‌ها بعید نیست دور بعدی مذاکرات دور پایانی باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال موکول شدن مذاکرات احیای برجام به دولت آینده را تکذیب کرد. در همین حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور تازه ایران روند کنونی مذاکرات احیای برجام را تحت تأثیر قرار ندهد.
It's still difficult, but we are still discussing, and we expect that the change on the leadership in Iran will not affect the possibilities.
ششمین دور از مذاکرات احیای برجام در حالی روز گذشته در وین به پایان رسید که جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید همچنان اختلافات کلیدی در راه احیای توافق وجود دارد. یک مقام وزارت نیروی ایران روز یکشنبه اعلام کرد نیروگاه اتمی بوشهر از روز شنبه به طور موقت از مدار خارج شده و انتظار می‌رود کشور با خاموشی‌های گسترده روبرو شود. غلام علی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به تلویزیون حکومتی ایران گفته از شنبه با خروج اضطراری 3-4 روزه نیروگاه اتمی با کاهش 1000 مگاواتی تولید مواجهیم. او افزوده که تولید برق ایران در سال گذشته 58,000 مگاوات و مصرف آن حدود 60,000 مگاوات بود، در حالی که اکنون تولید به 61,000 مگاوات رسیده است اما مصرف در هفته گذشته بالغ بر 62,000 مگاوات بوده. افزایش مصرف در حالی است که با خروج نیروگاه اتمی بوشهر به مدت چند روز برای انجام تعمیرات انتظار می رود خاموشی ها در ایران که از هفته ها پیش اعمال شده است گسترده تر شود. نیکول پاشینیان نخست وزیر موقت ارمنستان روز دوشنبه در پی شمارش آرای صندوق های بیش از 3/4 حوزه های رأی گیری این کشور مدعی پیروزی در انتخابات زودهنگام ارمنستان شد. این در حالی است که اتحاد اصلی مخالف حزب حاکم به رهبری رابرت کوچاریان این نتیجه را رد و ادعا کرده که تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی 20 ژوئن، حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری پاشینیان با 55.6% آرا در حالی پیشتاز است که اتحاد به رهبری رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق گفته 20% آرا را به دست آورده است. در مجموع 21 حزب و 4 اتحاد در انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان شرکت کردند. ارمنستان پس از جنگ سال گذشته با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه ناگورنوی قره‌باغ که بیش از 6000 کشته و هزاران آواره بر جای گذاشت با بحرانی سیاسی روبرو شده است. وکیل قاضی منصوری از عدم تمایل دخترخوانده او برای پیگیری مرگ مشکوک این قاضی و در نتیجه به بن‌بست رسیدن این پرونده خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه خاطرنشان کرد رسیدگی به پرونده مرگ غلامرضا منصوری از 6 ماه گذشته تا کنون متوقف مانده است. به گفته این وکیل دادگستری دیگر اعضای خانواده قاضی منصوری با ارائه درخواست نفی نسب دخترخوانده او خواستار پیگیری این پرونده هستند. خانواده غلامرضا منصوری با رد خودکشی او معتقدند این قاضی 52 ساله به قتل رسیده است. غلامرضا منصوری که از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود، پس از متهم شدن به دریافت رشوه 500,000 یورویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. جسد او خرداد سال گذشته در یکی از هتل‌های بخارست پایتخت رومانی کشف شد. و اما گزارشی بشنویم. روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته بود که میزان رأی مردم است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم حضور مردم در انتخابات را واجب و نشانه اقتدار جمهوری اسلامی خوانده بود. حال بر اساس گفته‌های آنها عدم شرکت بیش از نیمی از مردم در انتخاباتی که اغلب آنها آن را نمایشی و مهندسی شده می‌خوانند باید چگونه تعبیر و تحلیل شود و این اتفاق به چه معناست؟ گزارش همکارمان الهه روانشاد.
نتایج انتخابات 1400 کم شرکت کننده ترین انتخابات در تاریخ عمر 42 ساله جمهوری اسلامی بود، یعنی از 42 سال و 2 ماه پیش فروردین 58 که اولین رفراندوم جمهوری اسلامی در آن انجام شد هرگز آمار مشارکت بدین پایینی نبوده است. کارنامه جمهوری اسلامی در این 42 سال بسیاری را به رای بی رای و یا نه به جمهوری اسلامی کشانده است. آرای باطله در این انتخابات پس از آرای ابراهیم رئیسی جایگاه دوم را داشت و بیش از نیمی از جمعیت واجدان شرایط رای‌دهی در آن شرکت نکردند و این در حالی است که در صحت آماری که دولت اعلام کرده است تردیدهایی وجود دارد، چرا که در ایران هیچ نهاد مستقلی اجازه بررسی میزان مشارکت و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف روند انتخابات ایران را غیر شفاف می‌دانند. با این وجود اما حتی آمار دولتی هم تنها از 48% مشارکت می‌گوید. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی مشارکت مردم را در این انتخابات بسیار پر اهمیت و واجب خوانده بود.
انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه یعنی چه؟ یعنی نظام جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی داره. این در اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تأثیر بی‌نظیری داره. یعنی هیچ چیزی، هیچ ابزار قدرتی به اندازه حضور مردم قدرت افزا برای کشور نیست.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ دینی رفراندومی علیه آیت الله خامنه ای بود. به لحاظ سیاسی چرا؟ چون او بارها و به طور خاص این بار اعلام کرده بود که هر رأیی که در این انتخابات به صندوق ریخته بشه رأی به نظام جمهوری اسلامی است. در کنارش هم گفته بود که رأی ندادن مردم به معنی فاصله از نظام جمهوری اسلامی است. این رو بارها به زبانهای مختلف قبلا گفته بود و این بار با صراحت بیشتر، به صورتی که در یک سخنرانی 4 بار بر این نکته تأکید کرد. خیلی خوب، با همین منطق هم وقتی نگاه بکنیم، وقتی بالای 52% تازه بدون محاسبه آراء باطله که اگه با اون محاسبه کنیم تا 58% هم میرسه در انتخابات شرکت نمی کنن، با منطق خود آقای خامنه ای او در این رفراندوم شکست خورده و بیش از نیمی از مردم با نظام سیاسی سر ناسازگاری دارند، نامزد خودشون رو در انتخابات مهندسی شده نیافتند و این مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی رو و شخص رهبری رو زیر سوال میبره.
آیت الله علی خامنه ای روز پس از انتخابات در پیامی به مردم ایران مشارکت آنها در انتخابات را حماسی و شورانگیز خواند. محمد جواد اکبرین در فرانسه به سخنان او واکنش نشان می‌دهد.
حالا هر چقدر حکومت بخواد شعار بده درباره این انتخابات، در عموم تجربه‌های کشورهای استبدادی هم همین طور بوده. یعنی سخنرانی معروف استالین پس از اون انتخابات نمایشی که برگزار کرده بودند و حذف مخالفان، اون سخنرانی هم مدعی حماسه بود، مدعی همین کلماتی بود که حتی همین حالا داره گفته میشه. یعنی حتی دیکتاتورها نه فقط در شکل تقلب‌ها بلکه در خطبه‌ها و خطابه‌های پس از تقلب‌هاشون هم به هم دیگه شباهت دارن. همونقدر که اون سیستم‌ها نامشروع بوده، طبیعی است که این سیستم هم نامشروعه، به ویژه با منطق آقای خامنه ای که این نامشروع بودن و پیشاپیش تعریف کرده و حالا خودش و سیستم انتخاباتش و حکومتش مستاق همون تعاریفی شده که خودش قبلا ارائه داده.
در نیمه خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره رأی سفید در انتخابات فتوا داده بود که اگر موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام است. حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه، به این فتوا واکنش نشان می‌دهد.
اصل رأی دادن یا رأی سفید دادن، اگر بخوایم حرمت و وجوب اینها رو استفاده کنیم، باید تابع امر دیگری باشه، چون در صدر اسلام چنین چیزی وجود نداشته. در منابع اسلامی یعنی در قرآن و سنت ما در این امر حکمی نداریم مگر اینکه حکم دیگری باشد. مثلا اگر رأی دادن کمک به ظلم باشه حرام میشه و اگر رأی دادن موجب کمک به مظلوم و رفع ستم باشه ممکنه واجب بشه. بنابراین تشخیص این هم به عهده رأی دهندگان هست، یعنی این رو باید خود خودش به این نتیجه برسه که آیا رأی دادن او حلال هست یا حرام، رأی سفید او حلال است یا حرام و بلکه شاید واجب یا حرام باشه.
حسن فرشتیان از پیامدهای انتخابات 1400 و شکاف روز به روز عمیق‌تر میان مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی میگوید.
متاسفانه آیت الله خامنه‌ای وارد امری شدند که میتوان گفت از جهت مردم در صلاحیت ایشون نبوده و این نشون دهنده شکافی است که بین حاکمیت و مردم ایجاد شده و این شکاف هم روز به روز داره بیشتر میشه. یعنی به گونه ای به نظر من اگر حاکمان دقت بیشتری بکنن در این نتایج انتخابات، نشون دهنده طلاق عاطفی است که بین جامعه ایران و حاکمیت اون ایجاد شده و طبیعتاً یک نوع نافرمانی مدنی از شخص رهبری هست.
محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی میگوید حتی اگر از نقطه نظر دینی هم به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نگاه کنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت شده است.
این انتخابات حتی به لحاظ دینی هم جمهوری اسلامی رو نامشروع کرده. ببینید دو نکته مهم اینجا هست. یکی این که طبق مبنای بنیانگذار جمهوری اسلامی، مشروعیت در این نظام دو پایه داره. یکی شرایط الهیه و دومیش مقبولیت و رأی مردم، همون میزان رأی ملت است. به عبارت متقدمین، اگر اکثریت مردم بیعت نکنن با این حکومت و به حاکمشون رأی ندن، اون حکومت نامشروعه. الان اکثریت مردم به عبارت قدیمی بیعت نکردن، به عبارت جدید رأی ندادن. نه اینکه چنین رفتاری تازگی داشته باشه ها، اما مستند شدن به فکت و آرا جلوی انظار عمومی این نامشروعیت رو عیان‌تر کرده. کسانی که حتی رأی دادن هم به فتوایی که آقای خامنه‌ای داده ملتزم نبودن، یعنی او اگر وجاهتی برای خودش قائله، برای فتواش قائله که میگه دادن رأی سفید حرام است، میلیون‌ها رأی سفید دقیقاً در نقطه مقابل خواسته شرعی او داده شده. بماند که او گفته بود رأی دادن هم واجب عینی است و حدود 30 میلیون نفر در نقطه مقابل این خواسته شرعی او هم ایستادن.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام روز شنبه خود در حالی شرکت مردم در انتخابات را حماسی و شورانگیز خواند که در روز انتخابات رادیو فردا ویدیوهای بسیاری از کاربران دریافت کرد که حوزه‌های خلوت یا عموماً خالی از رأی دهندگان را به تصویر می‌کشید.
آنچه می شنیدید گزارش تحلیلی همکارمان الهه روانشاد بود درباره پایین آمدن میزان مشارکت مردم در انتخابات و اینکه این نشانه چه شرایطی در جمهوری اسلامی کنونی است. و ما صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم در حالی که به ساعت 3:13 بعد از ظهر روز دوشنبه نزدیک میشیم.
به مردم ایران تبریک میگم با این حرکتی که کردن و نشون دادن که چه قدرتی دارن و به آقای خامنه‌ای تسلیت میگم به خاطر اینکه با این عددسازیاش نمیتونه مردم رو گول بزنه. اگه نه اینا کلشون جمع بشن شاید 5 میلیون هم نباشن.
من سوالی که همیشه داشتم بعد از انتخابات با توجه به اینکه تعدادی که در رأی گیری شرکت میکنن همیشه با اون تعدادی که از تو صندوق ها میاد بیرون متفاوت هست، اینه که اون برگه های آرا رو بعد از که شمارش میکنن کجا نگهداری میکنن و چه مدتی موظف هستن که نگهداری کنن؟
در این چندین سال هر ریاست جمهوری که بر سر کار اومده، هر رئیس جمهور و هیئت دولتی که اومده، حتی تصمیمات داخلیش هم بر اساس اتاق فکر آقای خامنه ای بوده. هر کسی که در رأس کار و هرم در واقع قدرتی ایران قرار میگیره، باز هم کارهایی که آقای خامنه ای بهش میگه رو داره انجام میده. به تعبیر آقای خاتمی بیشتر از تدارکات چی نیست. در واقع عملا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره باید آدم بی اختیاری باشه، یک لوحی باشه که روی این لوح آقای خامنه ای منویات خودش رو بنویسه و ایشون انجام بده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همچنین بعد از آنچه که برای سپردن پیام و صدای خود به تلگرام رادیو فردا شنیدید، این رو هم عرض کنم که میتونید با شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-13 تماس بگیرید. ممنون که با این نوبت خبری گزارشی ما همراه بودید.